أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 57 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. دو نکته بزرگواران مربوط به بخش اول مکتوب کرده بودند، به نظرم رسید چون ممکنه حالا فراموشمون بشود الان اشاره کنم. راجع به تیمم فرموده بودند که گاهی تهیه خاک تیمم، آماده سازیش یا سنگ برای تیمم زمان بره. من پیشنهادم این است که حتما بزرگواران در واقع سنگ تیمم را تهیه کرده و در خانه داشته باشند و حتی به استحضار دیگر اعضای خانواده برسانند، چه بسا لازم باشه اصلا برای بعضی شما مسئله رو دوباره بیان بکنید. نمیدونن بندگان خدا که الان باید مثلا از تیمم استفاده بکنید، باعث میشه که شما هم مسئله رو گفته باشید هم شرایطش. یکی دیگه هم مواردی که گاهی سنگ تیمم لازمه و شاید خاک تیمم یه خورده برای اون موقعیت دشوار باشه، بلا نسبت شما و عزیزانتون، ولی بالاخره این شرایط هم گاهی پیش میاد. اگر کسی را در خانه غسل بدهن، غسل میت، گاهی اموات به جهت شرایطی لازم است که غیر از غسلی که داده می شوند تیمم هم داده شوند احتیاطا. بنابراین به هر حال داشتن سنگ تیمم در خانه لازمه. اونهایتون هم که یه خورده سن و سال بالاتری دارید و عروسدار شدید یا داماددار شدید، بالاخره این بندگان خدا عروس و داماد یا باید به خاطر بعضی از سختی ها خلاصه نمازهاشون به مشکل بخوره، یا باید شما همونجوری که مهربانانه مثلا براشون یک اتاقی آماده میکنید، نمیدونم شمع میذارید، گل میذارید، بلبل میذارید، سنگ تیمم هم بذارید. مثلا اگر آقای داماد منزل شما میخواد شب بمونه، میگین دخترم اینم تیمم اگر یه وقت لازم شد میشه استفاده کرد. وقت به این بهانه حالا شما مسائل هم میتونید بگید، مثل اون مسئله ای که یک نوبتی اشاره کردم که اصل نماز از بین نمی رود، معصیتی رخ میده ولی اصل نماز از بین نمی رود که قبلا اشاره کرد. مطلب بعدی فرمودند که جمع و جور کردن موها برای تیمم مشکله یا گاهی زمان بر. این رو هم باز من البته حالا موهای خودم روشنه که خیلی زمان بر نیست، ولی چون برای خانم ها ممکنه گاهی مشکل باشه، من پیشنهاد میکنم کنار اون سنگ تیمم یه دونه تلم بذارید. تلتون از تلام نباشه، حالا به محض اینکه فکر کردید الان داره نماز قضا میشه، مو هر حالتی داشته باشه، به محض اینکه تلو بگذارید و در واقع بدهید بالا، این محدوده ای که باز لازم است برای خالی بودن از مو برای تیمم، سریع این جمع میشه. هدبند اتفاقا پیشنهاد نمی کنم، هدبند به یه جهاتی زمان بره، گاهی اوقات هم برای بعضی از موها کمک نمیکنه، ولی موی صاف باشه، موی ژولیده باشه، موی نمیدونم انواع موهایی که بالاخره هست، الحمدلله رب العالمین خدا لطف کرده، اینا با همین مقدار که شما با یه دونه تلینا رو بدید عقب، این قسمت و محبته پیشانی شما باز میشه و مشکلی نداره. به هر حال از تیمم ممکنه بعضی ها سالها بگذره و استفاده نکنن، ولی بالاخره باید شرایطش باشه. عرض کردم خصوصا برای جوونها با توضیحاتش. مثلا گاهی دختر شما تنبلی میکنه توی چیزی، گاهی اوقات حتی در بعضی مسائل برای وضوع هست که احتیاط اینه که تیمم هم بکنه. خب ما اینا نمیدونیم، تیمم نمی کنیم، مثلا فقط وضوع میگیریم. و اگر اون احتیاط واجب بوده باشه، مرجع بعدیش هم فتوا داده باشه، خب اینجا مثلا اون نمازه به گردنمونه، حواسمون نبوده. و در زمینه های دیگه حتی در غسل هم یه همچین چیزی رو داریم. این توضیح از مطلبی که عرض شد. نکته 91 از نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. می‌فرمایید. سلام.
ببخشید، پس حالا شاید اینو بعد موقع مسائل تیمم مثلا می‌پرسم، نمی‌دونم مسائل تیمم گفتین یا نه. آخه چیزی که من شنیدم، یعنی قبلش نمیدونستم، یه بار میخوام نجاتی این مسئله رو حساس کردن ما رو راجبه اینی که وقتی دستمون رو میذاریم که مسح در واقع صورت رو تو تیمم بکشیم، اینی که باز باید حواستمون باشه با دستمون مو رو نکشیم پایین، اینجاش یه ذره کار سخت میکنه. شاید من وسواس گرفتم روی زمینه، یعنی جدای اینی که مو رو میدیم عقب، یه جوری بدیم عقب که وقتی دست رو میذاریم میکشیم با دستمون موها رو نیاریم پایین.
باشه، همین مقدار که شما این مو رو دادید عقب، اگر از روی مو شروع نکنید، ببینید از روی مو شروع نکنید، شما بعد از پیشانی بکشید. وقتی از پیشانی میکشید اگر فشارم ندین قاعدتا مو نمیاد پایین. بله، بعضیا وقتی موهاشون کوتاهه ممکنه یه خورده دست بهش بخوره، مثلا اینا از زیر اون تل در بره و بیاد بیرون. این ممکنه در مسئله‌ای که شما نقل میکنید این مبتلا به بشود، ولی این عمومیت نداره. یعنی کسانی که انقدر موشون کوتاه باشه که مثلا با تل نمونه و تا بخوان دست بکشن از تل جدا بشه و بیاد تو صورت و مانع مسح پیشانی بشود، اینا تعدادشون چه بسا کمتر باشه. حالا اونجا باز من جسارتا پیشنهاد میکنم از این تلهای دندانه‌دار مثلا استفاده بکنن، یا تلهایی که دندانه های ریستری داره و این تل رو لزومن خیلی عقب ندن، مثلا همینقدر که یه خورده اینو عقب دادن نگه دارن. این باز چه بسا مراقبت و محافظتش بیشتر باشه. ولی اگه فشار ندین دست رو، بعید میدونم که اگر مثلا حالا دوتا تار مو اگر جدا بشه یا بیاد تو صورت، این بگن تیمم حاصل نشده. من پیشنهادم اینه شما اینو بپرسید در جلسه بعد به ما بگید که آیا اگر فرزن من در مسح سرم چند تا تار مو آمد تو صورتم، نه که من روی موها مسح بکشم، نه، ولی هم که میخوام مسح بکشم چند تا تار مو آمد، آیا این تیمم منو باطل میکنه یا نه؟ اگه لطف کنین اینم بپرسین ممنون میشه، چون ممکنه بعضی از بزرگواران هم با این تذکر شما یه وقت مثلا به وسوسه بیفتن، باز اینو کمک کن. خیلی ممنون. نکته 91 من عنوان گذاشتم و اما آن شب. روایت شده که وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه در شب عاشورا فرمودند خیمه های حرم را متصل به یکدیگر برپا کردند، یعنی فواصلی که بین خیمه ها بود و پر کردند و بر دور آنها خندقی حفر کردند و از هیزم پر نمودند که جنگ از یک طرف باشد. و حضرت علی اکبر سلام الله علیه را با 30 سوار و 20 پیاده فرستادند که چند مشک آب با نهایت خوف و بیم آورند. پس اهل بیت و اصحاب خود را فرمودند که این آب بیاشامید که آخر توشه شماست، و وضو بسازید و غسل کنید و جامه های خود را بشویید که کفنهای شما خواهد بود، و تمام آن شب را به عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات به سر آورد، و صدای تلاوت و عبادت از عسکر سعادت اثر آن نور دیده خیر البشر بلند بود، که یه تعبیر عربی هم در برخی از کتاب ها آمده که فباتو و لهم دویون که دوی نحل ما بین راکعن و ساجدن و قائمن و قاعد، همچون کندوی زنبوری که ازش صدا میاد، اینگونه صدای مناجات اونها در حالی که در رکوع و سجده و قیام و نشسته بودن میاد. در مورد وضوع غسل و آب یا آباشامیدن در آن شب، بعضی ها به شکل‌های مختلفی با استفاده از گزاره‌های مختلف تاریخی ایجاد شبهه می‌کنند که آقا پس مثلا اینقدر تشنه نبودند، آقا پس دیشبش آب خورده بودند. ببینید وقتی یه تعدادی مشک میارند برای یه جمعیتی از مردان، بچه ها و زنان، اون هم در اون گرما و اون هم در حالی که پشت خیمه ها آتش روشن می کنند که این بر گرمای هوا می افزاید. نمی دانم در این مراسمی که گاهی خیمه ها رو در روز عاشورا آتش می زنند در جاهای مختلف به یاد آتش گرفتن خیمه های سید الشهدا سلام الله علیه تا حالا شرکت کردید یا نه. من چندین نوبت توفیق داشتم که شرکت کردم، یکی دوباری که جلوتر بودم واقعا چون این خیمه ها خیلی وسیع طراحی میشه برای اینکه این آتش زود به پایان نرسه و مردم بگرین در غربت سید الشهدا، چند نفر از چند طرف آتش ها رو بر روی این پارچه ها می اندازن. این حرم آتش مثلا خودش یک تداعی مصیبته. حالا شما نگاه کنید پشت خیمه ها در اون گرما آتشه، چند تا مشک آب آورده اند که چه بسا یک مشک رو احتمالا دیده اید حالا تا جایی که بالاخره ممکنه تجربه هایی داشته باشید. گاهی اوقات واقعا مثلا دو نفر مرد جنگی با آب یه مشک مثلا ممکنه سیراب بشن و آبی به سر صورتشون بزن تا بتونن بجنگن. از طرف دیگه روایاتی است که مثلا حضرت به اعجاز از زمین آبی جوشاندند و هم فرمودند برای غسل کردن اصحابشون. خب این مغایرتی نداره، اصحاب میتونن غسل کنن ولی آب نیاشامند. ولی با فرض اینکه اون شب هر کسی چند جرعه هم آب خورده باشه، واقعا اون گرمایی که در شب و روز عاشورا بوده است و اون محدودیت آبی که وجود داشته، این محدودیت آب از چند روز قبل بوده است و تشنه ترین ها خود وجود مقدس امام حسین علیه السلام، بی بی زینب، حضرت ابوالفضل و بزرگترهای این لشکر بودند. بزرگان نسبت به دختران، دخترکان، همسران، فرزندان خب آب نمی نوشند، اونها رو مقدم می دارند، در حالی که همین بزرگترها باید برای جنگ بروند. غیر از اینها خود مصیبت تشنگی آور است، گلوی آدم رو خشک میکنه. خود عشق ریختن گلوی آدم رو خشک میکنه. در نقل ها هست متعدد، خود امام حسین علیه السلام و دیگر از خانواده سید الشهدا در موقعیت های مختلفی از هوش رفتن، مثل زمانی که زمان وداع حضرت قاسم سلام الله علیه با حضرت سید الشهدا بوده. این از هوش رفتن ها خودش باز بدن را نیازمند بیشتری به آب میکنه. بودن در لباس های گرم جنگاوری، بودن در پوشش های چادر و معجرها، که باز در یک نقلی من خاطرم هست که بزرگواران دو چادر داشتن، دو پوشش و معجر داشتن که اگر یکی را از سر بردن دیگری بر اونها حفاظت بکنه. شما نیا کنید با این شرایط و مثلا یه نفر میگه آقا خب آب خوردن سیراب شدن دیگه. یعنی واقعا آدم دوست داره که بر دهان بعضی از این افراد با این جور حرف زدن هاشون راجبه حضرت سید الشهدا و مصیبت حضرت سید الشهدا بکوبد، ولی خب ظاهرا راهش این نیست. ولی حالا یه جام لازم بشه خب آدم میکوبد دیگه. جایگاه سید الشهدا و عزای سید الشهدا نباید تخفیف داده بشه. در ذیل این به یک نکته اشاره بکنم که باز برخی از نویسندگان نامرد در بعضی از کتاب‌ها و تحلیل‌هاشون نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه آوردن و اون این است که میگن همان گونه که پیغمبر در جنگ بدر آب را بستند بر مشرکان، اینجا هم اینها آب رو بستند، یا نعوذ بالله همون طوری که امیرالمومنین آب را بر عثمان بست و عثمان تشنه به درک واصل شد، پس اینها هم بستند. یعنی این تعبیر را که ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار رو تداعی می کنند نسبت به وجود نازنین حضرات معصومین علیهم السلام، در حالی که هر دوی این نقل ها غلط و نامردانه و نوعی جسارت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. در فیلم سینمایی الرساله این غلط به صراحت بیان می شود که وقتی اصحاب کفر میرسند به سر چاهای بدر و تمایل دارن آب بخورند، نگاه میکنن میبینن اصحاب پیغمبر این چاها رو با سنگ پر کردن، آب برای خودشون برداشتن چاها رو پر کردن، و اونها این تعبیر رو به کار میبرن که پس برای گرفتن آب باید جنگید. این خلاف تاریخه، قطعا خلاف تاریخه و این چیزی نیست. این از جمله اشتباهایی که در فیلم سینمایی الرساله به مردم القا شده است و وقتی عده‌ای سوء استفاده میکنند برای تخفیف دادن مصیبت آتش سید الشهدا سلام الله علیه. مطلب بعدی هم که راجع به امیرالمومنین قطعا خلاف تاریخ، امیرالمومنین سلام الله علیه دستور دادن به فرزندانشون که آب برسانید به عثمان خبیث. خبیثشو من میگم، البته حضرت چه بسا در بیانشون اینگونه نفرموده باشن در جمع، ولی حضرت امر کردند فرزندانشون آب میبردند برای خانواده و شخص خلیفه سوم. اون کسی که آب را بست بر خلیفه سوم اتفاقا طلحه و زبیر بودند، دشمنان امیرالمومنین بودند، مبارزان در مقابل امیرالمومنین بودن، نه اهل بیت پیغمبر. پس این آب بستن بر اهل بیت سید الشهدا هیچ نوع انتقام گیری نسبت به آب بسته شدن بر کفار و مشرکان نیست، بلکه نوعی اذیت و زجر دادن است از سوی یزید، عمر سعد، ابن زیاد، شمر و دیگر ظالمین و آتشیان که برای اهل بیت پیغمبر و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه فراهم آوردند. هر کسی خواست یه همچین نکته ای را القا کند باید به احترام امام حسین سلام الله علیه شما بایستید و اعلام کنید که خانم گوینده یا آقای گوینده، سند این سخن شما کجاست و چیست؟ یعنی بی سند سخن میگن و اینگونه میخواهند امام حسین سلام الله علیه را نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله مستحق این اتفاق کنند. هیچ وقت اهل بیت علیهم السلام چنین کار رو انجام ندادن، چنین کار رو هم توصیه نکردند که انجام شود. اگر کسی از گوشه ای از تاریخ پیدا کرد که کسی کاری این چنین یا از این جنس کرده است، باید ببینیم برخورد اهل بیت علیهم السلام بعدش با او چگونه بوده، پیغمبر، امیر المومنین، دیگران، که مثلا تو چرا این غلط رو کردی، این زن و بچه مردم چه گناهی کردن که تو آب رو بستی، تو میخوای با این بجنگی؟ خب بجنگ، آب بستن نداره. این نکته 91. نکته 92، عنوانی که براش میگذارید بفرمایید خیمگاه حسینی سلام الله علیه. از مجموعه آثار رسیده در تاریخ به نظر میرسد که وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه بعد از رسیدن به کربلا دستور نصب خیمه داده باشند. و چه بسا برای محفوظ ماندن محترمات اهل بیتشون و خانواده این خیمه ها رو در مکانی پستر از دیگر مکان ها انتخاب کرده باشند. خیلی نمی شود گفت که واقعا این منطقه‌ای که الان خیمه های امام حسین علیه السلام یا مخیم نامیده می شود در کربلا، آیا دقیقا خیمه های امام حسین سلام الله علیه اینجا بوده یا این یه حالت نمادینی داره. اما بعیدم نیست اونجا باشه. چرا؟ یکی از دلایلش این است که اونجا جز مناطق پایین تر است و بین اونجا و صحنه جنگ و قتلگاه و محلی که شهادت حضرت ابوالفضل بوده است و علقمه، تل زینبیه قرار دارد که یک بلندی است. یعنی در یک جایی قرار گرفته باشد که هم اهل بیت امام حسین و پیغمبر سلام الله علیهما و علی آلهما مسون از نگاه حرامیان باشند و هم در عرصه مبارزه و جنگ شاهد اتفاقات و لطمات و قطع شدن دست ها و فرو افتادن پیکرها نباشند. و خصوصا این محلی که الان تله زینبیه هست به نسبت حرم سید الشهدا و میدان جنگ و خیمگاه یک مانع است. یعنی کاملا روشنه که اینجا یه فاصله ای وجود داره بین خیمگاه و میدان جنگ. نکته دیگر این که این خیام مدت نصب بسیار کوتاهی داشته و البته شرایط نصب اون با شرایط جمع اون تفاوت بسیاری میکنه. چه کسانی این خیام رو نصب کردند؟ اهل بیت پیغمبر، بنی هاشم، و این خیمه ها جمع نشد. درست است که در تاریخ آمده که روز دوم محرم سال 61 این خیمه ها نصب شد، ولی شما چیزی به نام جمع شدن خیمه ها نمیشنوید در تاریخ و نمیخوانید. به هر حال هر جایی خیمه ای نصب کنند، با هر آداب و رسومی نصب کنند، با آداب و رسوم مشابهی اون رو جمع میکنند. اما جمع این خیام هیچ شباهتی به نصبش نداشت. و به دلایل مختلفی که هیچ کدامش بعید نیست، خیمه های امام حسین سلام الله علیه به آتش کشیده شد. ظاهراً چند اتفاق راجع به این خیمه ها افتاده. یک اتفاق سنگ هایی بوده که به سمت این خیمه ها پرتاب می شده. همونطور که عده‌ای زبانم لال در اطراف وجود مقدس امام حسین بچه های پیغمبر از چه می گریزند و از چه فرار می کنند، از بی بی زینب بپرسند اینان که طبل خاتمه جنگ می زنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ می زنند؟ با پرتاب این سنگ ها خیمه ها فرو می ریزد. عنوان دیگری که برای فرو ریختن خیمه ها در تاریخ دیده می شود، باران تیر و حمله غارت شروع شد. نقشی دگر ز ننگ در این جنگ میزنند، غارتگران درون خیامند و کودکان، از ترسشان به دامن من چنگ میزنند. بر چهره های خسته و مات و پرید رنگ با سیلی خشونتشان رنگ می زنند. چند نفر از اینها کشته شدند در جنگ با اهل بیت پیغمبر از این 30,000 نفر؟ چند نفرشون برای غارت به خیمه ها حمله کردن؟ این بچه های معصوم پیغمبر چه میبینند و چه میکشند و چه میفهمند؟ چه مسئولیتی دارد بیبی ما زینب کبرا سلام الله علیها در اون شب؟ و در اون شب بی بی زینب چه مسئولیتی دارد. یک عده نادانی چنین سخنی رو در جامعه ترویج میکنن بین متدینین، حالا اونایی که اسم بچه هاشون اسمهای دینی نیست، خب هیچ، اونهایی که میخواهند اسم دینی بگذارند، اسم اهل بیت رو بگذارند، یه عده ای اونها رو ممانعت میکنند از این که نام بچه هاشون رو زهرا، فاطمه، خصوصا زینب بگذارند. واقعا یک نافهمی عجیب با این عبارت که اگر بعضی از این اسامی بر فرزندانمان گذاشته شود، اینها دچار زحمت و رنج می شود. این سخن اگر سخن شیطان نباشد، سخنی شیطانی است. یکی از راه‌های احیاء شعائر حسینی گذاردن نام فرزندان به نام اهل بیت سیدالشهدا، یاوران سیدالشهدا، ناصران سیدالشهدا است. چرا جامعه ما نام بی بی رباب را نشناسد؟ چون در بین ما نام بی بی رباب بر کسی نهاده نمی شود. چرا قرار دادن نام بی بی زینب سلام الله علیها برای عده‌ای سخت و تلخه؟ برای اینکه تحت تأثیر همین جهالت ها هستن. فرزندت را زینب بنام و او را برای یاری زینب و دین زینب و شریعت زینب تربیت کن. چرا در برخی برهه‌های تاریخی اسامی بعضی از حضرات معصومین هیچ جا دیده نمی شود در تاریخ به افراد سرشناس مثلا اون تاریخ گذاشته شده باشه؟ تبلیغات معاویه مگر می گذارد که افراد نام وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو بچه هاشون بگذارن؟ مگه تبلیغات می گذاره؟ و حضرت زینب سلام الله علیها چه کرد؟ البته تحت امامت و اطاعت از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه. درست است از این اشعار گاهی می شنویم که کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، اما اگر این قبیل اشعار جایگاه وجود مقدس امام سجاد را پایین بیاورد و نفهماند به مخاطب که بی بی زینب کبرا سلام الله علیها حتی برای زمانی که خیمه ها به آتش کشیده شده از امام سجاد اجازه میگیرد که چه کنیم، که حضرت عم میفهمند فرار کنند و پراکنده بشن. یعنی به یه تعبیری همان طور که ابل فضل عباس سلام الله علیه ابل فضل و باب الحوائج و گره گشا و آقای ما و سرور ما و مولای ما میشود چون اطاعت سیدالشهدا کرده، چون ولایت امام مجتبی رو پذیرفته، چون فرزند صالحی برای امیرالمومنین بوده، بی بی زینب سروری می کند بر ما و همه عالم، چون مطیع امام زمانش حضرت زین العابدین سلام الله علیه، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت مجتبی سلام الله علیه، حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده است. عرض بکنم گاهی حالا یه شعری داره خنده می شود، با اون شعر هم شما ندبه می کنید و عشق می ریزید، ولی اگر ما در جلسه استثنای عالم وجود، وجود مقدس امام حسین شرکت میکنیم، خب باید در بعضی از مطالب دقیق تر باشیم. حضرت زینب به اذن امام زمانش سخن میگوید، به اذن امام زمانش سکوت میکنه. سلام الله علیه، سلام الله علیه. یک کتابی است به نام خصائص الزینبیه، ترجمه شده، من فکر کنم تا نیمه های کتاب رو خواندم. البته در برخی از قسمت هاش مثلا نکته هایی داره که آدم بگه مثلا این نکته باید جور دیگری نوشته بشه، ولی در مجموع کتاب وزینی است. البته قلمش سنگینه، یه خورده باید کسی که میخواد بخونه با ادبیات فاخر آشنا باشه، ولی کتاب آفتاب در حجاب که روانتر هست کتاب نیکویست. من یه زمانی قسمتهایش رو برای بچه هم میخوندم قسمت قسمت، خصوصا خاطرم هست که او قسمتی که به زبان حضرت رقیه نوشته شده است خیلی جانسوز بود، خیلی جانسوز بود. کتاب آفتاب در حجاب، کتاب کشتی پهلو گرفته، اینا کتابایی که اگه نخوندید باید بخونید. کتاب آفتاب در حجاب، کتاب کشتی پهلو گرفته، کشتی پهلو گرفته، اینا واقعا کتابهای خواندنی است. این هم نکته 91. من بروم سراغ نکته 92 یا میخواید چیزی بگید ما استفاده کنیم؟
ببخشید
استاد. خواهش میکنم.
میتونم یه مطلبی رو بپرسم؟
بفهم. به شرط که هم مرتبط باشه هم من بلد باشم.
نه مرتبطه. جلسه پیش فرمودید شما تو این روزه ها و حیات شرکت کردید. اگر مطلبی هست بگید. من تعمل کردم نگفتم. این جلسه شما باز اشاره کردید. میخواستم اینو سوال کنم که فرمودید که اهل بیت سرشون چادر بوده یا دو تا چادر سرشون بوده، ولی امسال تو این هیئتی که ما رفتیم گفتن که خیلی عوض میخوام اهل بیت رو سر برهنه توی کوفه چرخوندن، به طوری که حضرت زینب سرشون دستاشون رو به صورت زبدری خائل میکردن که دیده نشه. میخواستم ببینم این کدومش بالاخره درسته.
خب حالا فرقش برای ما در چی میشه؟ فرض کنیم که دو تا نقل افراد میگن، فرقش برای ما در چیه؟
در حجاب گفتن خواهم تو امسال من نشدنم گفتن اهل بیت حتی تو مراسم اتفاق عاشورا به هیچ عنوان حجابشون از بین نرفت.
خب حالا اگر کسی نه اگر کسی آمد و معجر از سر اهل بیت کشید، اگر کسی آمد و به اجبار محجر از سر اهل بیت برداشت، وظیفه‌شون چیه؟ یعنی این برای ما تعیین تکلیفی نمی‌کنه. مثلا یه نفری نمیتونه برگرده بگه چون مثلا اهل بیت را با سر برهنه گرداندند پس مثلا سر برهنه شدن هم خیلی چیزی نیست. من سوالم اینه، میگم این در عمل برای ما چه اتفاقی میفته؟ بالاخره به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین جسارت شده، اهل بیت پیغمبر بله. من همین سوالم همینه، من میگم فرض کنیم الان مطلب برای ما گنگه، فرض بگیرید دیگه، خب نتیجه عملیش برای ما چی میشه؟ میدانم که سوال شما یه سوال تاریخیه، ولی میخوام ببینم به چه نتیجه‌ای میرسیم.
نتیجه نظر من اینه که به هیچ عنوان حجاب اینا آسیب ندید.
حالا اگر به اجبار به ضرب تازیانه، به ضرب سنگ زدن، به ضرب با نیزه زدن حجاب کسی رو از سرش بردارن، این کوتاهی اون بزرگوار نمی شود که.
نه منظورم این نه، مثلا ببینم که کدومش درست تره.
نه ببینید، همین رو عرض میکنم، میگم ببینید یه موقع یک سوال تاریخی یه نفر میپرسه، مثلا شما یه سوالی به ذهنتون میرسه میپرسید، بعدم متوجه میشید که الف درست تره یا ب. خب اما من میخوام عامتر جواب بدم، یعنی یک نوع به اصطلاح شیوه پاسخگویی هم هست. اتفاقا وقتی شما نتیجه گیری کردید تایید عرض من بود. ببینید شما میگید ما شنیده بودیم که در هیچ شرایطی حجاب از سرشون برداشته نمیشه. من میگم خب اگر کسی را با نیزه، شمشیر، با تازیانه زدند و معجر از سرش کشیدند، این که کوتاهی اون نیست، به زور این کارو کردن. بنابراین در اصل موضوع فرقی نمیکنه. اهل بیت برای حفظ حجابشون نهایت تلاش را کرده اند. در نقلهای تاریخی هست که در کربلا دو چادر بر سر داشتند که اگر یکی را کشیدند دیگری بر سرش باشه، و در نقلهایی داریم که گاهی اگر میخواستند از سر اینها چیزی بردارند موانعی پیش آمده، جسارت نتوانستن بکنند، که حالا من به یکیش اشاره میکنم. ولی سخن اینه که ما فرض کنیم در یک جایی از تاریخ یکی از اهل بیت پیغمبر را سربرهنه کردن به زور شمشیر یا به زور غلاف شمشیر یا به هر چه دیگر، وقت اونجا آیا این در ذهن افراد اینو میاره که خب پس ممکنه یه وقت چادر آدمم جا به جا بشه؟ اگر این اتفاق بیفته اینو باید آدم از همون مقدمه به طرف حالی کنه. به خاطر همین من این سوالو پرسیدم. شما متدینید، میخواید یه اطلاعات تاریخی داشته باشید، ولی وقتی با دخترتون صحبت میکنید، با خواهرتون صحبت میکنید، بعد ببینید او از این سوال میخواد به کجا برسه. رسیدید به عرض من؟
بله.
حالا یه نکته تاریخی برای شما بگم که احتمالا نشنیدید،
خیلی
و اشاره کنم. از سپاهیان عمر سعد لعنت الله علیه عده‌ای طمع کردند به اهل بیت پیغمبر، تمام مردانشون کشته شدن. اینا هم که دین ندارن، کسی که اینجوری با اهل بیت پیغمبر رفتار میکنه این حتما وجودش مالامال از القاعات شیطانی است. چند نفری از اینها خواستند به سمت اهل بیت پیغمبر بیان و جسارت کنند، مثل دیگر جنگ هایی که رخ میده. اینجا خدای متعال به اجنه مؤمن اجازه داد که آمدند و با اونها چنان برخوردی کردن، به تعبیر من خلاصه ریز ریزشون کردن او چند نفری که میخواستن بیان سمت اهل بیت پیغمبر، که دیگه شما تا پایان این رفت آمد نمیشنوید که کسی در جایی به خانواده پیغمبر چپ نگاه کرده باشه. در بیانها هست که کسانی طمع میکنند که خلاصه با نگاه کنیزی به خانواده امام حسین و همسران اصحاب و دختران اصحاب نگاه بکنن، ولی خیلی عجیب به نظر میرسد که در بین 30,000 لشکر ملعون واقعا این زن و بچه امام حسین بی پناه، مگه امام سجاد میتونن چجوری اینا رو مراقبت کنن؟ هیچ آسیبی از طرف اینها نبینند و کسی به اینها چشم طمع نداشته باشه. اینجا جایی بوده است که خدای متعال اذن داده است برای ورود شیاطین، ببخشید، برای ورود اجنه مؤمن و مقابله با اونها. با فرض این که در جای تاریخ آمده است، اولا بسیار بعید است، بسیار بعید است که این نقل درست باشه، چون نقل های دیگه هم داریم که اصلا این مطلب رو اشاره نکرده. بله چادر از سرشان میخواستن برو باین، گوشواره از گوش دخترکان میخواستن برو باین، اما هیچ جایی تاریخ نداره که یک ملعونی مثلا دست دراز کرده باشه، ببخشید مثلا گردنبند یکی از بانوان حرم رو مثلا کشیده باشه. ببینید اینجا خدا به اعجاز خودش جوری مقدر کرده است که هیچ اتفاقی برای حریم سید الشهدا نیفته. بنابراین برداشت من این است که یه همچین نقلی اگر هم در جایی آمده باشد صحیح نیست. خدا برای این اتفاق، برای حیثیت بی بی زینب کبرا یک حد و مرزی قرار داده. کسی یه قدم جلوتر می آمده است به آتش غضب خدا می سوخته. شواهد دیگری هم بر همین هست که وقتی بی بی زینب سر بریده امام حسین را می بیند در کوفه، راوی می گوید من دیدم که از چوب محمل خون می چکد. نمیگه من دیدم سر بی بی زینب شکسته. درست است که حضرت زینب سر به محمل کوبیدند و خون سر مبارکشون جاری شد، ولی هیچ گزارشی بر رؤیت سر بی بی زینب، هیچ گزارشی بر رؤیت حریم امام حسین ما در تاریخ نداریم. بنابراین من به عنوان یک نفر، حالا من عرض خودم رو میگم و عرضم میکنم، میگم حالا فرض کنیم یه جایی اگر یه چادری، یک پوششی رو هم به زور کشیدن به اون بزرگواری که چادر از سرش کشیدن، که چیزی بر نمیگرده که افراد بخوان سوء استفاده کنن. شما میخواید بگید در همه حال حجاب برشون بوده، من میگم خب به زور برمیدارن. وقتی به زور برمیدارن این نشان دهنده عدم تقید او نیست، ولی من این رو در نقلهای تاریخی صحیح نمیدانم. عرض میکنم ممکنه یه جایی نوشته شده باشه، ولی جمع‌بندی از اون روایتی که راجع به برخورد اجنه با اون افراد و عدم وجود کوچکترین نشانه تاریخی بر جسارت‌های این گونه به اهل بیت، عدم کوچکترین وصفی از حالات سر و صورت و موی و وضعیت اهل بیت و نقل‌های عکس این که خلاصه مثلا شکسته شدن سر بی بی زینب دیده نشده، جاری شدن خون دیده شده، اینا نشون دهنده اینه که این اتفاق نیفتاده. اون روشی که من در پاسخ انتخاب کردم خانم زارعی براتون جا افتاد، اون روش مهمتر از پاسخ من بودا.
بله استاد متوجه شدم چی باید بگم یا چجوری باید دفاع بکنم.
خدا خیرتون بده.
خیلی ممنون.
چون از این مدل آدم فهم کنه طرف داره یه سوال تاریخی میکنه. آقا ببینم از این سوال تاریخی میخواد به کجا برسی؟ میخواد به این برسد که نه این جمله‌ای که شما متدینین میگید که اهل بیت همیشه براشون حجاب مهم بوده و در اولویت چون ده، این جمله غلطه. اینو میخوای کجای تاریخ در بیاری؟ مگه در زمان پهلوی اول ملعون نبوده؟ خب چادر از سر زنان میکشیدن. خب اگر کسی رو چادر از سرش کشیدن، این به این معناست که مثلا جده شما خیلی مقید به حجاب نبوده؟ اصلا معناش این نیست.
اجازه دارم این صحبتی بکنم؟
بفرمایید ما استفاده.
من چندین سال پیش بود آقای رجبی دوانی توی تلویزیون در مورد منازل عاشورا صحبت میکردن، چون الان این دوستمون این نکته رو گفتن، این مورد از اون موقع تو ذهن من مونده بود که بعد از مثلا مواقف عاشورا که تموم میشه، بعد خب شبای بعدم صحبت میکردن در مورد اینکه حالا چه اتفاقاتی برای اهل بیت افتاد، دقیقاً به مثلا همین موضوع کشیدن معجر از سر زنان و اینا که رسیدن، گفتن
گفتن که ما شواهد خیلی مثلا حالا مشخص و متقن تاریخی نداریم که ریز اینا رو گفته باشن. اما یه نکته هم هست، بعضی جاها مثلا اشاره شده که مرجع کشیدن و اینا، ولی ایشون اینجوری گفتن که خداوند یا حالا نور اهل بیت یه حائلی رو بین این ذوات مقدسه قرار دادن که اصلا نامحرما اون چشمای ناپاک نمیتونست اینو ببینه. حالا من نمیدونم این چقدر درسته یا چقدر میشه بهش مثلا یعنی تاکید کرد که این حرف درست هست یا نه، ولی این یه حرفی هم بود که ایشون گفتن.
حالا اگر این جمله رو هم صحیح بدانیم، باید بگیم خب راجب همه بانوان همراه با سید الشهدا میتونه نباشه، یعنی چون همه که مقام بی بی زینب یا بی بی ام کلثوم رو نداشتن که، ولی این اگر یک نقل روایی باشه قابل قبول، نقل روایی هم نباشه با فهم و درک از مقام اهل بیت پیغمبر جور در میاد. ولی اگر باب این سخن باز بشود، بعد وقتی یه نفر بگه که خب مثلا همسر فلان صحابی سید الشهدا که مثلا این شرایطو نداشت، وقت اونجا چی جواب بدیم؟ این نکته رو من رد نمیکنم، چون نه با عقل مغایرتی داره نه با نقلها مغایرتی داره. ولی آیا کشیدن معجر از سر، برداشتن چادر از سر حریم اهل بیت نوعی جسارت و نوعی تعدی به این حریم هست؟ بله. عرض من این است که به هر دلیلی، حتی اگر به این دلائل روایی که منم اشاره کردم کاری نداشته باشه، به هر دلیلی اراده خدا بر این تعلق گرفته است که این حرمت شکنی رخ ندهد. ولی فرمایش شما هم لااقل راجع به مثلا بی بی سکینه، راجع به بی بی ام کلثوم، راجع به بی بی زینب، راجع به بی بی رقیه قابل پذیرشه. ولی آیا اگر هم یه همچین عنایت و لطفی شد، همین که این معجر از سرشون کشیده باشند، این ورود به حریم اهل بیت، ورود به حریم پیغمبر نیست؟ چرا؟ خدا اراده کرده که این غلط رو نتونن بکنن. خانم مس فروش چیزی میخواین تکمیلی بفرمایید یا کفایت کرد عرض من؟
خیلی ممنونم، کفایت که ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم.
فقط من یه نکته که در نمیدی سوال میپرسیدن عزیزان داشتم این بود که چون حضرت زینب سلام الله علیها هر وقت ازشون میپرسیدن میگفتن اشام اشام، من پیش خودم فکر میکردم میگفتم که شاید یکی از همون دلایلش بی احترامی به صحت مخترکان و خود بی بیادت زینب و اون حالت و شاید بی احترامی به حجاب و معجر این عزیزان بوشته باشه، چون همیشه میگفتم که اشام خیلی ناراحت بوده. من خودم با این نیت این قضیه نگاه میکردم.
بله، ببینید، اولا اون فرمایش حضرت سجاد سلام الله علیه، ثانیا اگر این اتفاق بخواد بیفته در بیابان، در زمان جنگ، در زمان حمله به خیام احتمالش بیشتر است تا در زمان ورود به شهر. ممکن است اونجا کسی گفته باشد که آیا این کنیزان را می شود مثلا خرید یا نه، بعد اهل بیت فرمایشی بکنن. ولی این قطعا در بیابان، در نیمه شبهای بین راه، در روزهایی که اینها اهل بیت رو به غل و زنجیر بسته اند، نگاه تحقیرآمیز و نگاه از روی حرمت شکنی احتمالش بیشتره. پس اون تعبیر وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه میتواند توضیحات دیگری هم داشته باشه، اون مبناش جور دیگه است. حالا به هر حال، یا علی مدد،